و اپلیکیشن دیدار. نصب اپلیکیشن از طریق ارسال کد ستاره 1671 مربع برای آینده‌ات دیدار.
ساعت 7:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ. برگزاری مراسم افتتاحیه 43 جشنواره بین المللی فیلم فجر امروز، نمایش آثار از فردا جمعه. رونمایی از تقریض مقام معظم رهبری بر کتاب معبد زیرزمینی امروز در روستای رکن‌آباد شهر میبد یزد. و معرفی محصولات برتر در آیین پایانی نهمین جشنواره ملی اسباب بازی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. هموطنان عزیزم سلام، صبح و روز شما به خیر و شادکامی. به بخش خبری 7:30 از رادیو فرهنگ خوش آمدید. من شهرزاد گنجی با این بخش خبری همراه شما هستم. مراسم افتتاحیه 43 جشنواره بین المللی فیلم فجر امروز برگزار و از فردا جمعه هم نمایش آثار به طور رسمی آغاز می شود. قرار است در مراسم آغاز این جشنواره از سه چهره پیشکسوت هنر، رضا بابک بازیگر، منوچهر والیزاده صداپیشه و سیروس الوند کارگردان سینمای ایران تجلیل شود. سیمرغ بلورین بخش‌های مواد تبلیغاتی، مسابقه فیلم کوتاه و مسابقه فیلم‌های مستند نیز به برگزیدگان اهدا خواهد شد. پیشفروش اینترنتی بلیت فیلم‌های جشنواره فجر هم از صبح دیروز آغاز شد. بنابر اعلام روابط عمومی جشنواره فیلم فجر، مخاطبان می‌توانند با مراجعه به سکوهای فروش iTicket.ir، ایرانتیک.com، سینماتیکت.org و گیشه7.ir بلیت فیلم ها را تهیه کنند. قیمت بلیت بدون تغییر نسبت به سال قبل 80,000 تومان خواهد بود. رادیو فرهنگ هم در ویژه برنامه برداشت 43 رویدادهای 43 دوره جشنواره فیلم فجر را به طور زنده منعکس می کند. مرور آثار حاضر در این دوره جشنواره به همراه انعکاس برنامه‌ها و نشست‌های جشنواره از بخش‌های این برنامه به شمار می‌آید. 8 روز 43 جشنواره تئاتر فجر دیروز چهارشنبه با یاد داوود رشیدی، هنرمند فقید، میزبان آثار نمایش صحنه‌ای و خیابانی 18 گروه و برگزاری کارگاه و سمینار آموزشی بود. جشنواره تئاتر فجر با اجراهای صحنه‌ای، 10 اجرای خیابانی از استانها و 1 اجرا از روسیه میزبان علاقمندان بود. در بخش کارگاه‌های آموزشی نیز کلاس چگونه ایده هایمان را بنویسیم با تدریس محمد چرمشیر در کارگاه نمایش مجموعه تئاتر شهر برگزار شد. 43 جشنواره بین المللی تئاتر فجر تا 13 بهمن ادامه دارد. استانها میزبان 40 جشنواره موسیقی فجر شدند. بنابر اعلام روابط عمومی جشنواره موسیقی فجر، همزمان با برگزاری این رویداد هنری در تهران، 20 استان دیگر نیز میزبان این دور از جشنواره هستند. همچنین جایزه هایی با عنوان صلح و مقاومت با اجرای آثاری با موضوع جبهه مقاومت در جشنواره 40 موسیقی فجر در نظر گرفته شده است. 40 جشنواره موسیقی فجر از 23 تا 29 بهمن میزبان علاقمندان است. وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از لغو روادید دو طرفه ایران و تاجیکستان از 15 بهمن خبر داد. صالحی امیری.
خوشبختانه در آستانه سفر ریاست محترم جمهور این مصوبه از دولت گرفتیم که از همه نقاط تاجیکستان به همه نقاط ایران لغو روادید شد. در خصوص کشور دیگه هم این مسیر تداوم داره و ما به تدریج داریم به سمت لغو روادید با اکثر کشورهای دنیا می حرکت می‌کنیم.
در حال حاضر میزان گردشگری بین ایران و تاجیکستان نزدیک به 100,000 نفر است. پنجمین نمایشگاه کتاب کیش از امروز پنجشنبه با ارائه تسهیلات ویژه به مخاطبان کتاب آغاز به کار می کند. 2,000,000,000 تومان یارانه برای این نمایشگاه در نظر گرفته شده است و به هر کد ملی 500,000 تومان یارانه تعلق می گیرد و کتاب های خارج از یارانه با تخفیف 10% عرضه می شود. برای پنجمین نمایشگاه کتاب کیش برنامه های متعددی از قبیل تورهای بازدید خانوادگی، کارگاه تصویرگری کودک، مسابقات متعدد از جمله نقاشی کتاب، کتابخوانی و گویندگی به زبانهای فارسی و انگلیسی تدارک دیده شده است. تقریض مقام معظم رهبری بر کتاب معبد زیرزمینی نوشته معصومه میرابو طالبی امروز در روستای رکن‌آباد شهر میبد یزد رونمایی می شود. این اثر ادبی بر اساس خاطری مغنی ها از جنگ تحمیلی در عملیات فتح المبین نگارش شده است. کتاب معبد زیرزمینی معرف شخصیت شهید غلام حسین رعیت رکن‌آبادی مغنی یزدی است که تبحر او در حفر کانال موجب می شود مورد توجه فرماندهان نظامی در زمان جنگ قرار بگیرد. رقابت‌های 41مین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن کریم ایران امروز پایان می‌یابد. در سومین روز این مسابقه‌ها مجتبی قطبی نماینده کشورمان در رشته ترتیل اجرا داشت و آیاتی از سوره جاسیه را قرائت کرد. در این دوره 57 شرکت کننده از 27 کشور در تالار قدس حرم رضوی در رشته‌های قرائت تحقیق، ترتیل و حفظ کل از 7 بهمن در 2 بخش بانوان و آقایان در حال رقابتند. امسال نخستین سال است که این رقابت‌ها خارج از پایتخت برگزار می‌شود. مراسم اختتامیه جمعه 12 بهمن برگزار خواهد شد. معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در حاشیه نشست معاونان دانشجویی دانشگاه‌های کشور از برنامه این وزارتخانه برای ارتقاء خوابگاه‌های دانشجویی خبر داد. سعید حبیبا گفت برای کیفیت بخشی به تغذیه دانشجویان هم قرار است با جذب بخش خصوصی رستوران‌های مکمل راه اندازی شود.
خوابگاه‌های متأهلین که یکی از سیاست‌های قانون جوانی جمعیت است که ما در کل کشور حدود 5,000 خوابگاه متأهلین رو با کمک ستاد اجرایی فرمان حضرت امام شروع به کار کردیم و امیدواریم که هر سال بتوانیم پاره بخشی از این خوابگاه ها رو تحویل دانشگاه ها بدیم.
چند ساله این اجرا؟
اینو در ظرف مدت 4 سال بناست انشالله اجرا بشه این 5,000 تا و امیدواریم با ستاد مخصوصی که وزیر محترم در وزارتخانه تشکیل دادن و تقریبا میتونم بگم هر هفته جلسات برای رصد کردن پیشرفت کارا داره انجام میشه و امیدواریم که بتوانیم به اهداف مورد نظر برسیم.
تقریض مقام معظم رهبری بر کتاب معبد زیرزمینی نوشته معصومه میرابو طالبی امروز در روستای رکن‌آباد شهر میبد یزد رونمایی می شود. این اثر ادبی معرف شخصیت شهید غلام حسین رعیت رکن‌آبادی مغنی یزدی است که تبحر او در حفر کانال موجب می شود مورد توجه فرماندهان نظامی در زمان جنگ قرار بگیرد. گزارشی رو در این باره با هم می شنویم.
تقریض نویسی درآمدی ستایش آمیز بر یک اثر همراه با تایید و ستایش نویسنده. توضیحات محمدی، شاعر و استاد دانشگاه.
معمولا بزرگان و مشاهیر و انسانهای خیلی وارسته و فرهیخته که مشهور هستن تقریض می نویسن.
سنتی که رهبر معظم انقلاب سالهاست پس از مطالعه کتاب به آن عمل می کنند. عادتی برخواسته از روحیه ادبی ایشان و انس با کتاب و کتابخانی که به سالهای قبل از انقلاب برمی گردد. حجت الاسلام و المسلمین هریزاوی، مدرس حوزه و دانشگاه.
یکی از راه‌هایی که رهبر عزیزمون که انصافاً یک کتابخانه حرفه‌ای هستند برای تقویت حوزه کتاب و نشر و مطالعه از او استفاده میکنن رویکرد تقریض نویسی است. حضرت آقا بیش از 50 کتاب رو تقریض نوشتن.
این تقریض ها علاوه بر این که نشان دهنده کثرت کتابخانی رهبر انقلاب است، همچون مهر تاییدی مایه افتخار و شهرت نویسندگان و کتاب های آنان نیز به شمار می رود. حجت الاسلام مظفر سالاری، نویسنده و استاد دانشگاه.
نشون میده که ایشون یک منتقد آگاه هستند، ادبیات رو میشناسند و در ضمن این تقریض ها را به گونه ای منویسن که دیگران هم ترغیب بشن اون آثار را مطالعه بکنن.
مهرابی شاعر و نویسنده:
قطعاً کتاب هایی که تقریض دریافت کردن یک الگوی مناسب در زندگی پرآشوبه امروز هست. علی رغم تمام مشغله هایی که رهبر معظم انقلاب دارند، نگاه ویژه‌شون به حوزه ادبیات، به ویژه شعر که در هر نیمه ماه مبارک رمضان دیدارهایی رو دارن، به ویژه رمان و داستان و خاطره که تقریض‌ها رو دریافت می‌کنن بسیار قابل تحسین است.
در طول سال‌های اخیر کتاب‌های دفاع مقدس به سبب توجه رهبر انقلاب به این حوزه و تقریض‌های ایشان افزایش قابل توجهی داشته. رهبر فرزانه انقلاب تاکنون بر 45 کتاب در حوزه دفاع مقدس تقریض نوشتند که آخرین کتاب کتابی است به نام معبد زیرزمینی. جانمایه همه این تقریض ها از پیر و مراد ما عشق ایشان است به ادب و دانش و معرفت و حمایتشان از همه آدم های متعهدی که برای اعتلای ایران هنر قلم را به کار گرفتند. میرطاهری، خبرگزاری صدا و سیما، یست.
جشنواره بین المللی جهادگران در سه بخش تخصصی، ادبی و هنری در دانشگاه صنعتی شریف. این رویداد که روز گذشته برگزار شد، امروز با تجلیل از گروه‌های برتر به پایان می‌رسد.
دانشگاه صنعتی شریف و میزبانی از ششمین جشنواره بین المللی جهادگران. در این رویداد نمایشگاهی دستاوردهای گروه‌های جهادی راهیافته به مرحله داوری در معرض دید عموم قرار گرفته است. آقای پارسه، مسئول گروه جهادی:
روستایی رفتیم که 40-50 سال اونا آب نداشتن و با این حرکت و شناسایی ما تونستیم که با پیمانکار خواستن انجامش بدن. هزینهشون 5 میلیارد شده بود که ما اینو با 5 میلیون جهادی این کارو انجام دادیم.
خانم پور جعفری، مسئول گروه جهادی:
ما اومدیم از ظرفیت روستا و دانشگاهمون استفاده کردیم و به تولید یک مانتوی سوزندوزی شده با طرح ایرانی اسلامی پرداختیم.
در این رویداد بین المللی نمایندگانی از کشورهای هندوستان، عراق، افغانستان، سوریه و نیجریه حضور دارند. آقای عبدالله احمد، مسئول گروه جهادی از کشور نیجریه:
او کاری جهادی ما هم عمرانی، هم کار فرهنگی داریم، هم کار اجتماعی.
اما نظر دانشجویان درباره این نمایشگاه:
نمایشگاه خب الحمدلله بسیار پرشور بوده، استقبال زیادی شده از سراسر کشور.
خیلی ایده خوبیه که بخوایم تجربیات دیگرانو برای بهتر شدن برنامه‌های خودمون استفاده بکنیم.
هدف از برگزاری این جشنواره ترویج حرکت‌های جهادی و معرفی الگوهای برتر در حوزه جهادی است.
یکی دیگر از بخش‌های نمایشگاه محلی هستش که جهادگران دارای تجربه موفق تجربهشون رو در قالب گفتگوی صمیمانه با دانشجویان به اشتراک میذارن. محمد ابراهیم پاکزاد، خبرگزاری صدا و سیما.
آیین پایانی نهمین جشنواره ملی اسباب بازی در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تهران برگزار شد. در این آیین اسباب بازی های برتر ایرانی معرفی و از تولید کنندگانشان تجلیل شد. کتاب‌هایی به قلم بانوان نویسنده، بخشی از داستان‌ها و کتاب‌هایی که تاریخ معاصر را روایت کرده‌اند در سال‌های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به قلم بانوان نوشته شدند. این موضوع از افزایش حضور زنان حکایت می‌کند.
کتاب‌هایی به قلم بانوان، با حرف‌های مشترک یک نسل، نسلی که از فراز و نشیب‌های تاریخی می‌گذرد و بخش‌های زیادی از روایتگری آن را به زنان می‌سپارد. خانم لیلا نظری گیلانده، نویسنده:
برای نسلی که جنگ رو مثل من درک نکردن، کتاب ها صحبت خواهند کرد.
مکاشفه‌ای در دل داستان‌های مرتبط با انقلاب اسلامی و بعدها دفاع مقدس که از فعالیت نسل جدیدی از نویسندگان خبر می‌دهد. خانم فاطمه سادات میرعلی، نویسنده:
موقعیت‌های حساس این خانم‌ها ترک نکردن، می‌گفتن ما این کار از دستمون برمیاد، این کارو انجام دادن، می‌گفتن کشورمون به خطر نیفته.
بانوان نویسنده اما راهی طولانی طی کردند. طبق آمار خانه کتاب و ادبیات ایران، سال نخست انقلاب اسلامی تنها 11 نویسنده زن کتاب منتشر کرده بودند که این تعداد در سال پس از آن یعنی 1358 8 برابر می شود و به عدد 80 می رسد و بعد با شیبی ملایم صعود می کند، به طوری که تا کنون به بیش از 28 هزار نویسنده زن رسیده است. خانم معصومه سپهری، نویسنده:
قریب 27-8 ساله که توی این کار هستم. واقعا میتونم بگم هیجان زده میشم وقتی با سوژه ها، با خاطرات بکر مواجه میشم.
نویسندگان زن در چند دهه گذشته در برخی موضوعات بیش از سایر محتواها فعال بودند، در زمینه شعر، در خصوص کتاب های کودک و نوجوان و در زمینه روایتگری دفاع مقدس. آقای مرتضی سرهنگی، نویسنده:
صدای جنگ به خاطرات زنان بلندتر شنیده میشه، چون اینها مادرن.
با کتاب‌هایی که بارها مورد تقریض رهبر انقلاب قرار گرفته است، حالا بیش از 2 میلیون عنوان کتاب پس از انقلاب چاپ شده که در آنها هم میتوانی قصه هایی درباره زنان بخوانی و هم به روایت زنان. میترا لبافی، خبرگزاری صدا و سیما.
گردهمایی برترین کاتبان وحی در تهران. در این رویداد جمعی از کاتبان ثلث نویس و نسخ نویس قرآن کریم از سراسر کشور جمع شدند و ضمن مرور آموزش‌ها نمایشگاهی هم برپا کردند.
کاتبان وحی، همان افرادی که قلم‌هایشان را به گونه‌ای می‌چرخانند که آیه‌های کتاب وحی بهترین جلوه را داشته باشد. عبدالله پور، مدرس خوشنویسی:
وقتی می‌خوان آیات قرآن رو بنویسین یا احادیث و روایات رو، سعی کنین اول با مفاهیم و معانیش آشنا بشین.
نعیمایی، مدرس خوشنویسی:
در حوزه قرآنی آثاری رو داریم که حیرت آوره.
میبودی، کاتب برتر:
اون چیزی که توی ذهن مخاطب هست یه زیباییه.
60 نفر از جمع کاتبان برتر کلام وحی در موزه عباسی تهران کنار هم جمع شدند تا از برترین خوشنویسی های قرآنی رونمایی کنند. بابایی، مدیر دارالکتابه مرکز حفظ و نشر قرآن کریم:
الان بیش از یک دهه است که به حمد الله این مجموعه تأسیس شده و داره تلاش میکنه که انشاءالله هنر شریف کتابت قرآن رو رشد و ارتقا بده.
حاصل 30 سال استقامت و صبر از زیست با قلم و کاغذ و آیه های کلام وحی را این چنین روایت می کنند. تقوی، کاتب برتر:
باید عاشقش باشی.
میبودی، کاتب برتر:
سختیش اولا که اون صبریه که باید طرف داشته باشه تا اینکه بتونه کلماتو خوب بنویسه، بعد خوب بتونه بچینه کنار هم، بعد یه صفحه آرایی خوب داشته باشه.
و این هنر نزد ایرانیان است و ادامه دار. نعیمایی، مدرس خوشنویسی:
بیشترین تکامل رو ایران داشته. اون چی که سبب شده که خوشنویسی تعالی پیدا کنه قرآن بوده.
پیشرفتی که به گفته کارشناسان آینده و چشمانداز روشنی را برای علاقه‌مندان این حوزه دارد. بخشی، عضو شورای ارزشیابی انجمن خوشنویسان:
استقبال خوب جوانان به خط در واقع به خوشنویسی ایران، مخصوصا خط نسخ و ثلث، مخصوصا در این سالهای اخیر یه چشمانداز بسیار خوبی داره.
عبدالله پور، مدرس خوشنویسی:
کارهای خیلی خوبی ارائه میشه که در جشنواره‌های بین‌المللی مطرح میشه و عزیزان حاضر رتبه های خوب میشن.
و در نهایت، درخواست استادان هنر کتابت قرآن از مسئولان. بخشی، عضو شورای ارزشیابی انجمن خوشنویسان:
آثار فاخری که در حوزه قرآنی داره تولید میشه به خط نسخ و ثلث که این ترویج پیدا بکنه، در سراسر مملکت نمایشگاه‌هایی به وجود بیاد، آثار مکتوب مثل چاپ کتاب به وجود بیاد و اینا قابل ارائه باشه هم به گردشگران خارجی هم به علاقمندان داخل کشور.
حسن مرزاد، خبرگزاری صدا و سیما.
10 تخت فرش دستباف از دوره صفویه تا دوران معاصر به مناسبت فرارسیدن دهه فجر در موزه ملی فرش به نمایش گذاشته شد. موزه ملی فرش یکی از بناهای فرهنگی ایرانی است که حدود 47 سال قبل و با هدف تلفیق سنت و اصالت فرش و معماری ایرانی طراحی شد.
ریشه دار است در فرهنگ و زندگی ایرانی من این تیک پرنقش و نگارهای مربع مستطیل شکل. تار و پود پرشکوه این دست بافته های تاریخی در همین حوالی شهر و در یکی از موزه های تهران خودنمایی می کند. اینانلو، رئیس موزه ملی فرش ایران:
ما در موزه فرش ایران هستیم. موزه فرش ایران 1.2 هکتار وسعتش هست و در سال 1356 بهره برداری شده.
آوای رجوندی لچک تورنج های این قالی های چند صد ساله هم از معنا و مفهوم اصیل معماری ایرانی بنا خبر می دهند. رحمتی، معمار و مرمتگر:
دور تا دور موزه فرش ایران 64 پایه که هر کدام نشانه یک دارغالی هستش طراحی و ایجاد شده.
47 سال پیش عبدالعزیز فرمافرمایان هم معماران بنا را در 3 طبقه طرح زد. موزه‌ای که آغاز به کارش با بیش از 200 تخت فرش بود. تقیان، کارشناس موزه ملی فرش ایران:
22 بهمن 56 با 275 تخت فرش کار موزه آغاز میشه. بعد از پیروزی انقلاب از 275 تخت فرش به 2100 قطعه فرش میرسه.
در موزه فرش ایران بعد از نمای هم‌آوابادارهای قالی، حتی طراحی حوض‌خانه‌اش هم از دریچه نگاه معماری ایرانی و پیوند دیرینش با فرش به ما میگوید. شاهرودی، معمار و پژوهشگر:
معماری ایران به نوعی تبعیت می‌کرد از فرش ایرانی. میشه گفت تمثالی بوده از بهشت و اون عالم آرمانی که ساکنان اون خونه توی تصورشون و توی تجسمشون بهش فکر می‌کردن.
تالار همکف آذیبندی شده به 110 تخت فرش است. از دوران صفوی با قدمت 500 ساله به نام سانگشکو تا زمان فعلی که هر کدامشان خاصگاهی دارن. اینانلو، رئیس موزه ملی فرش ایران:
طبقه همکف موزه که سالن اصلی نمایش فرش هست بر اساس مناطق جغرافیایی مختلف بخش‌بندی شده که فرش تبریز، اصفهان، کرمان، کاشان، خراسان، فرش‌های بختیاری، ملایر و قشقایی و فرش های کردباف که شامل سنندج، کردستان و صحنه هست رو درش به نمایش میذاریم.
نفیسترینشان متعلق به کرمان و کاشان است. قالی های مصور، طرح و نقش های برجسته و رگه های از ادبیات در رنگ و لعاب این چند صد قاب دیواری هم به چشم میخورد. طبقه بعدی هم محل نمایشگاه های موقتی است. موزه فرش ایران در ضلع شمال غربی پارک لاله همه روز میزبان شما خواهد بود. آزاد سلمانی، خبرگزاری صدا و سیما.
و سازمان هواشناسی از استقرار هوای پایدار در کشور خبر داد. خانم گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی:
برای 5 روز آینده در قالب مناطق کشورمان جوی پایدار رو داریم. تنها میشه گفت برای امروز در چهارمحال بختیانی، کوکنو، بویراحمد، جنوب اصفهان و در ارتفاعات زاگرس هم در نیمه شمالی فارس بارش پراکنده باران و برف رو داریم. برای فردا جمعه تو برخی نقاط هرمزگان احتمال رگبار و رعد و برق وجود داره. شنبه با عبور موجی از روی نیمه جنوبی کشورمون سبب میشه که در کوکنو، بویراحمد، نیمه شمالی فارس و بوشهر بارش‌های پراکنده آغاز بشه. روز یک شنبه در هرمزگان، جزایر واقع در شرق خلیج فارس، نیمه جنوبی کرمان، جنوب سیستان، بلوچستان بارش باران، گاهی رعد و برق و وزش باد رو داریم. از بارش‌ها که بگذریم، برای 3 روز آینده در شرق و جنوب شرقی کشورمون وزش بادهای شدید رو داریم که میتونم بگم شدتش در خراسان جنوبی، سیستان، بلوچستان، کرمان و هرمزگان هستش که میتونه در حد هشدار زرد باشه. تهران هم امروز آسمون صاف رو داره.
اذان ظهر به وقت تهران ساعت 12:18 است. روز بخیر، خدا نگهدار.
Ey mücahit, ey mazhar-ı şeref,
آغاز جشن‌های باشکوه 46 فجر انقلاب اسلامی با شعار محوری جشن حضور تا ظهور، تجدید میثاق ملت بزرگ ایران اسلامی با آرمان‌های حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و بیعتی دوباره با رهبر حکیم انقلاب حضرت امام خامنه‌ای مدت ظله العالی. مراسم یوم الله 12 بهمن سال و روز ورود تاریخی امام امت به میهن اسلامی در سراسر کشور برگزار خواهد شد. در تهران این مراسم از ساعت 9 صبح در جایگاه جلوس آغاز و در ادامه از ساعت 10:30 با اقامه نماز عبادی سیاسی جمعه در حرم مطهر بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران برگزار می‌گردد. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی. فراخان ایده پردازی برای گرامی داشته یوم الله 22 بهمن به مناسبت 46 سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی از مردم عزیز ایران اسلامی دعوت می شود با ارائه ایده های خلاقانه و طرح‌های نوآورانه در بخش های مختلف آیینی، تبیینی و تبلیغی، مسیر راهپیمایی، محل تجمعات، زیباسازی محیطی، مسابقات محتوایی، پویش ها و هشتگ ها در مراسم یوم الله 22 بهمن سهیم شوند. علاقمندان می توانند ایده های ارزشمند خود را از طریق آیدی @ شورا 1357 در پیام رسان های داخلی ارسال نمایند و به برترین ها جواگز نفیسی اهدا خواهد شد. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
رادیو یه رسانه شنیداریه،
اما این به اون معنا نیست که فقط ما بگیم و شما بشنویم. ما هم مشتاق شنیدن صدای شما هستیم.
دوست داریم از سلیقه‌تون، از نیازهای رسانه‌ایتون، از انتظاراتتون بیشتر بدیم.
تو هر شهر یا حتی روستای کوچیک یا بزرگ زندگی میکنید، نظر شما برای ما مغتنم و محترمه. ما به راهنمایی‌های شما نیاز داریم.
باید با سلیقه‌تون آشنا باشیم تا بتونیم طبق میل شما برنامه بسازیم.
هر جای این دیار که هستید کافیه با شماره 162 تماس بگیرید.
این شماره تلفن روابط عمومی صدا و سیماست.
بهم کمک کنید، راهنمای ما باشید تا براتون برنامه‌های بهتری بسازیم.
ما به شوق شما اینجاییم.
162
شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی. لنتت اگه تدیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بهت باسه، حتی تو گل و باسه.
بعضی ها دوست دارن یه موضوعی رو خودشون راستی آزمایی کنن، به خصوص اینکه اون موضوع مربوط به سلامتیشون باشه. ادعای محصولات بدون قند کامبر رو با یه تست ساده قند خون قبل و بعد از محصولات کامبر به خودتون ثابت کنید. شیرین اما بدون قند. با کامبر لذت خوردن همراه با سلامتی. سالم باشید.
خب اینم از سرای ایگانی. بریم
ببینیم.
حالا میری من نزدیک میبینی، مطمئنم دهنت باز میمونه.
واه